السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهة عرض تسليت بساحت قدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی باب اجل فرجهم عنایت بفرمایید. آقای مظلوم من و شماها و آقای تمام عوالم وجود به مکه وارد شدند، تشریف بردند مکه. برخی از اقدامات حضرت رو در مکه معظمه یعنی زمین سازی قیام رو محضرتون عرض کردیم. یکی از مهمترین کارها در زمانی که حضرت در مکه تشریف داشتن و مدیریت کار رو به عهده گرفته بودند ارسال نائبش بود به کوفه. کوفه ادعایی کرده بود و نامه هایی نوشته بودند و بیش از سایر بلاد ابراز علاقه و شوق کردند. حضرت به دعوت کوفیان از مدینه که خارج نشد که بگیم کوفیان حضرت رو دعوت کردند از مدینه خارج شد، نه خیر، حضرت قیام رو از مدینه آغاز کرد، حرکت کرد. به محمد عنفی هم در همون وصیت هم گفت من از روی ظلم و عدوان و طغیانگری که خروج نکرده، اصلا لفظ خروج رو برد اینی لم اخروج. بعدم به صراحت هم فرمود ارید و ان آمر بالمعروف و نهى عن المنکر. بزرگترین معروف در اندیشه ابا عبدالله الحسین یعنی برگرداندن قطار ولایت به ریل خودش هست. بزرگترین معروف در نظام عالم ترویج ولایت ابوالحسن امیر المؤمنین است. امر به معروف یعنی امر به علی ابن ابی طالب است. نهی از منکر یعنی نهی از دشمنان علی ابن ابی طالب است. معروف یعنی علی، منکر یعنی اهل سقیفه. این امر به معروف معنای واقعیش. امر به معروف واقعی یعنی تلاش برای
تشکیل نظام اسلامی و حکومت اسلامی. بقیه این امور که مربوط به شریعت مقدس است و مربوط به فروع دین است، زمانی است که شما در اصول دین خوب چارچوب رو بالا آورده باشی. اصل اون مطلب است. در نظام ما که عنوانش نظام اسلامی است و امروز امر به معروف، بزرگترین معروف، تقویت نظام اسلامی است. چه موقعی ما موفق بشیم؟ موقعی که اهل بیت عصمت و طهارت در این نظام جایگاهشون بالا و والا باشه. اون موقع میتونیم بگیم که بله، ما داریم حقیقتا امر به معروف میکنیم. مثلا در ذیل تعریف امر به معروف اومده است. آقا امر به معروف یعنی چی؟ امر به علی ابن ابی طالب است، مردم بیافتن تو دامن علی. زا گاهی انسان در گوشه و کنار حرفایی میشنوه، یه افرادی اظهار نظرهایی میکنن تو مملکت شیعی، باید اینقدر اهل بیت قربت داشته باشن که یکی بیاد بگه اصلا ما دنبال این نیستیم که قدیر رو، ولایت رو اثبات بکنیم یا کفر دیگران رو. خب بابا جان، انصاف هم خوب چیزیست، ما دنبال چی هستیم؟ یه وقت میبینی دولتی ها و مجلسی ها یه حرفایی میزنن، آدم میگی آبدارچی یه چیزی ریخته تو اینا، اینا یه چیزی میزنن یه حرفایی میگن. اون یه وقت میبینی فلان نماینده مجلس یه حرف مفتی میزنه، حالا از یه کم بود دارن دیگه، چه کار کنیم؟ آدم وقتی کم بود داره، ده نفرشون هم جمع میشه یه سلفی با خانم فلان فلان شده میگیرن. یه وقت اینا ابراز نظر میکنن، خب توقعی نیست. اینا یه دری به تخته خورده، حالا مردم هم از لج و لجبازی رای دادن، حالا آوردن نوش جانشون. یه وقت اینا ابراز نظر میکنن، یه وقت اون زن ابراز نظر میکنه که شهرداری نمیدونم فلان موظف نیست به هیئت ها و به اینا بپردازه، پس موظف است به موسیقی بپردازد تو این مملکت ما. فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اینه که ترویج موسیقی جایز نیست. بیت المال رو بریزی تو حلقه یه مشتی، بعد نوبت به اینجا کسی به شاه اولیا رسید، آسمان تپید. یه وقت اینا ابراز نظر میکنن در فلون مجمع، فلون شورا، فلون آدم خیلی زورش نمیاد. اینا که علامه در نیستن، خودشون خیلی قبول دارن، خیال میگن یه فوق لیسانسی گرفتن و چهار نفر رای دادن، اینا دیگه الان در اعلی علیین جا داره. بابا بشین سر جات، الان فوق لیسانس امروز به چه درد میخوره؟ دم استاد میبینی نمره بد میدن برادر من. اون زمان شاه بود که کلاس 6ش قیمتی داشت، الان چه قیمتی داره؟ دکتراش هم حرفا چیه؟ توی کتاب 200 صفحه‌ای میدن، میگن آقای 200 صفحه، 100 صفحه چه خوندن، 50 صفحه امتحان میاد، بعد همه میخوان فیثاغورس بشن. من دانشگاه درس دادم، 10 تا سوال دادم، گفتم از حضرت عباسی 10 تا جوابش هم معلومه 5 تاش میاد خوبه، بازم داره طرف 10 میگیره. نه جدی دارم عرض میکنم، الان خیال کرده عنوان دکتر بستن بهش، خیال میکنه یه خبریش. این عناوین رو بذار در کوزه آبشو بخورد. تو دستگاه اهل بید نه آیت اللهیش میخرن، نه دکتریش، نه مهندسیشه، دیگه توی قزمیته که اصلا کسی هیچ خریدارت هم نیست. هر زمینه یه وقت اینا حفظ از نظر میکنن، عیب نداره، میگی آقا آبدارچی شورای شهر، آبدارچی مجلس، آبدارچی نهاد ریاست جمهوری یه چیزی ریخت توی چاییه داد به اینا، زدن یه حرفی رو گفتن. چون بعضی از ابراز نظرها حقیقتاً آدم میمونه. شما ببینید همین سند برجام رو مجلس ما تو 20 دقیقه تصویبش کرد، خدا شاهد اینا احتمالاً یه چیزی زده بودن. و الا سلاطین قبلی هم با این همه خیانت امکان نداشه چنین سندهایی رو امضا بکنن. بابا یه دو بخونیدش اصلا، تو 20 دقیقه به توضیح بدی و فلان، بخوام چیه بگم؟ یه وقت فلان وزیر یه حرفی میزنه، خب ما دینمون از وزیر میگیریم، ما دینمون از رئیس جمهور میگیریم، دین ما اینا نیست. حرف مف بزنن راجع به اهل بیت دهنشون هم خورد میکنیم هر کی بخواد باشه. ما نون خور سلطانیم، نوکر بادمجون که نیستیم. ما تو این مملکت یه نفر تقریر امام، امضای امام بالاش هست، امام معصوم اونم جایگاه ولی فقیه است، او سمن و طاعتا، بقیه خیلی خیال نکنن خبریست ها، توهم برشون نداره که خیال کنن آره اینا ولی امر مردم هستن. اصلا من الان نمیخوام اینا رو بکوبم، اما اصلا اینا لیاقت کوبیدن ندارن بعضیشون. میخوام بگم یه وقت اینا یه حرفا رو میزنن میگیم خره سیاسی بازی، آقا این سیاسی بازی پدر آدم در میاره بیرون. اما یه وقت میبینی بابا لا مصب، تو توی جایگاه معنوی قرار داری، تو چرا از این حرفا میزنی؟ میگه اشک بر حسین سبب رشد انسان نمیشود. حیف روی منبر نشستم. چرا میخندید؟ میگه حیف آقای من لیاقت منبر ندارم. شما چرا میخندید؟ عجب آدم هایی هستید شما. میگه نگید با نوکره حسین، حسین نوکر نمیخواد، حسین نوکر میخواد، نوکری چون تو نمیخواد. بعض دیگه این وقتشون رو انقدر صرف خوندن بولتنای خبری و روزنامه و سایت کردن از 4 تا کتاب روایی غافل شدن. بابا برو به این روایات چی میگه راجبه عبد بودن در این خاندان، اگر قبول کنن که زهی توفیق است. حالا میان برای ما میگن آقا منظور از غلام، امام صادق راجع به قنبر فرمود کان قنبر غلام علی محب محب یحب علی حبا شدیدا، راجع به قنبر فرمود اگر قبول بکنن. من که از اولش اعتقاد داشتم، اونم دیگه خیلی خودم رو حساب کردم که اینو حرف زدم. این بچگی رو قبر یه شهیدی حفظ کردم، شهید روحانی بود، رو قبرش این نوشته بود خطاب به ابا عبدالله. حالا اجازه میدید من از طرف شما هم بگم، اگه اعتقادتون اینه حقش رو ادا کنید. رو قبر اون شهید روحانی خطاب به امام حسین این نوشته بود، منم دیدم عجب چیزی خون نوشته. حسین جان من خاک کف پای سگ کوی کسیم کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. نه اعتقاد ماست، تو برو برای امام حسین آقایی بکن. آره نه ما همون هم نوکرزاده ایم، هم نوکریم، هم نسل ما نوکرم. خدایا نسل ما اگه قرار غیر از نوکری اهل بیت بکنه، نسل ما رو ریشکن کن. خب آقا بریم سر بحثمون، وایستیم اینجا. شما هم ماشاءالله همه اهل حالید، یه وقت میبینی جای دیگری سر در میاری. والا ابا عبدالله الحسین یکی از اقدامات مهمشون در مکه ارسال نائب بود به کوفه. در دم و دستگاه حضرت یک ملاحظه‌ای فرمودند، نیازمند کسی بود که اهل بصیرت باشه، اهل جنگ باشه، یعنی بتونه تو میدان نبرد هنگام رزم از عهده کار بر بیاد، تو موقع تصمیم گیری بتونه تصمیم رو بگیره، عالم و فقیه باشد، یک اعتبار والا و بالای اجتماعی داشته باشه، همه اون فاکتورهای لازم رو داشته باشه. و اینم یکی دو سه نفر بیشتر نبودن، لذا بین اینها جناب مسلم ابن عقیل رو فرستاد. در عقل اوج کار، در بصیرت نهایت کار، در قدرت نوشتن مخالفین نوشتن، فرد رو در کوچه میگرفت پرتاب میکرد سر پشت بام. این مخالفین نوشتن در زور بازوی مسلم ابن عقیل، یعنی تو تمام جاهایی که نیازمند بود همش نمره لازم، با یک نامه سراسر عشق و محبت به مسلم و اعتبار حضرت او رو فرستادن به کوفه. اتفاقات کوفه بسیار مهم و پیچیده و ماها باید راجع بهش بحث بشه. ما من دو سه نکته مهمش رو برای شما خلاصه کردم، چون یکی از مهمترین فصلهای قیام ابا عبدالله همین حرکت جناب مسلم ابن عقیل هست که رسیده به کوفه، که برای من و شماها هم خیلی کاربردیه بدونیم چی گذشته که بتونیم تصمیم بگیریم عند اللزوم. دوست و دشمن رو باید شناخت، نه به چهره، به فکرشون، به اندیشهشون، به قلمشون. وارد کوفه شد، چه استقبالی ازش شد، بی نظیر. چه نمازهایی خونده می شد با شکوه، هر جا حضور پیدا می کرد با اقتدار کامل حضور پیدا می کرد. و ابا عبدالله هم گفته بود مسلم اگه دیدی اینا پاکارن بعد نامه بنویس. نامه رو نوشت مسلم، خیلی نامه توی مدت رد و بدل شد، اما چیزی که اینا دارن میدن، همه صدا میزدن ما همه سرباز توییم حسین جان، نوکر نائب توییم حسین جان. این چیزایی که اینا دارن میگن خب درسته دیگه، ما چه باید بکنیم؟ گفت بیا حسین. تو همین اسنا خبرها رسید به کجا؟ به یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. آقا یزیدم یه نگاه کرد تو دستگاه خودش، بی اصل و نسبتر، خونریزتر، دیوانه تر، بی همه چی تر از ابن زیاد پیدا نکرد. یعنی باید یک کسی می اومد او در خوبی در بدی هم وزنش بشه. تو دستگاه سید الشهدا چون مسلم ابن عقیل، در دستگاه یزیدم چون عبیدالله ابن زیاد، ابن زیاد رو فرستاد. ببینید چجوری شهر رو قبضه کرد. آه مردم کوفه، من یه سوال دارم، شما تصورتون اینه که مردم کوفه خواستن به امام حسین کلک بزنن؟ آره یا نه؟ لال که نیستید؟ آره؟ آره یا نه؟ بالاخره دیدی یک نظر واحد ندارید، بعضی میگن آره یا کنم، ولی بیشترش گفتید نه. ولی واقعا مردم کوفه نمیخواستن امام حسین رو بیارن به قتلگاه. ما حاضرم قسم از عباس بخورم، تاریخ هم این نشون میده، یعنی که اینا یه طوری مهره چینی کرده باشن که با همون بی معرفتی خودشون واقعا دوست داشتن حسین بر اینا حکومت بکنه. آخه یتیمای کوفه اینا محبتها رو دیده بودند از حسن ابن علی و از امیر المومنی، اینا میدونستن. یتیمایی که امیر المومنین میرفت به اینا کمک میکرد الان بزرگ شده، همچنانی که وقتی معاویه رفت اونجا بچه هایی که تازه متولد شده بودن حالا 40-45 سالشون بود، اونایی هم که الان با امام حسین بودن روزی که بابا شماده الان جوانن، نوجوانن. مردم کوفه محبتهای علی رو دیدن. دوست داری یکم گریه کنی؟ آقا هر امامی امام بعدی رو میخواست غسل بده دست از غسل کشیده گریه کرده. میدونی چرا؟ چون پشت مبارکشون از این گونی هایی که حمل میکردن برای فقرا پینه بسته بوده. حتی سید الشهدا در گودی قتلگاه امام سجاد برای این امر گریه کرد. یعنی در راه رسیدگی به مردم این پشت پینه بسته. مردم میدونسته، مردم واقعا دلشون این بود که حسین بیاد بر اینا حکومت بکنه، کی از حسین بهتر؟ پس چی رنگ عوض میکنن؟ واقعا نمیخواستن حسین رو بیارن و تنها بگذارن. منتها این مردم رنگ عوض میکنن. یعنی چی؟ حرف خیلی دقیقی است. مردم تأثیر داره، اونهایی که برشون حکومت میکنن روی مسیر دین و ایمانشون، الناس علی دین ملوکهم که میگن. خیلی مهمه کی بر شما حکومت بکند. شما اگر یه مجلس انقلابی و ولایی و شجاع و نترس و اهل بیتی داشته باشی، خب این مملکت رشد میکنه. اگر یه رئیس جمهوری داشته باشی که این رئیس جمهور دلداده اهل بیت باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشد، پرتلاش باشد، خب مردم اصلا مملکت به حرکت در میاد بیرون، مملکت افت پیدا نمیکنه. اگر بتونن یه همچون رئیس جمهوری دارن که داره روش کار میکنه، مدیر کلها، وزرها، استانداران، وقتی یه مشتی پیر پاتال بیان دو ساعت 10 صبح بخوان بیان سرگار، خب معلوم رکود توی مملکت پیش میاد. وقتی توی این مملکت همه چیز اهمیت داشته باشه جز ابا عبدالله اهمیت نداشته باشه، معلومه که سیل شبهات میاد. اون روزی که گفتن حسین بیاد، نعمان ابن بشیر حاکم اینا بود، نعمان هم کاری نداشت، نعمان حاکم بود، منم با شما بالا درگاه آل حوصله ای نداشت، فقط میگفت امنیت برقرار باشه، جای شلوغ نشه. نعمان کاری نداشت، اینا همه امر که. اون روزی که تنها گذاشتن، عبیدالله زیاد بر اینا حکومت کرد. آقا عبیدالله چجوری اومد کار رو گرفت؟ با لباس پیغمبر آمد. مردم منتظر حسینن، یه وقت دیدن مدعیان دروغین آمدن، خیلی باید حواس تو جمع باشه ها، منتظر امامتی، یه وقت یه کسی با لباس امامت بیاد، نه اون لباسی که امام به عنوان نائب بفرستد. باید گول حواس جمع باشه، به اسم دین نبرند جای دیگری. مردم رفتن به استقبال، خیال کردن حسین آمده. رسید، تازه دارالاماره رو فتح کرد. آه توی یه نماز ظهری که 18,000 نفر می آمدن به مسلم اقتدا می کردن تو مسجد، عبیدالله آمد یک سخنرانی آتشینی کرد و مردم هریش کردن رفت. بعد مسلم آمد با چه اقتداری، کر و فری. فاصله ظهر تا مغرب چقدر آقایون؟ فاصله زور. عبیدالله چون دولت کوفه سقوط کرده بود، عبیدالله آمده 50 نفر بودن، 30 نفر محافظین و نظامی، 20 نفر اشراف و خانوادش بودن. 50 نفر از زور تا غروب کاری کرد که مسلم نماز مغرب و خون 30 نفر پشت سرش بود. باور میکنید؟ 30 نفر نماز اشاره که خوند که دیگه هیچ کس نمونده بود، تای کار هیچ کی نمونده بود. خیلی عجیبه. چرا به نظرتون ای از زور تا شب چه اتفاقی افتاد؟ از زور تا شب چند تا اتفاق افتاد؟ یک، آقا همین اشرافی که همراهش بودن و همین محافظین، اینا شروع کردن پچ پچ کردن، فرستادن افراد که شما خیال کردید ما تنها اومدیم؟ لشگر شام داره میاد، با یک عظمتی داره میاد، سایه جنگ بر سر شماست، اگه با ما نباشید، با حسین باشید همه تون نابود میشید، شما میتونید مقابل لشگر دشمن بمونید؟ آقا با همین سایه جنگ رای جمع کردن در کوفه، فهمیدی؟ گفتن آقا لشکر شام داره میاد و ما تاب مقاومت با لشکر شام رو نداریم. مردم هم ترسیدن، گفتن آقا ول مکنی، اصلا نخواستیم بابا، ما حسین زندگی خوبی داریم، حالا ولم میکنید با همین رکود میسازیم دیگه، نخواستیم مثلا حسین وایسا همون قربون چکلت فلان و بدنی هم اونا بیان زن و بچه‌مون اسیر میشه اله میشه شروع که. آقا همین تبلیغات صبح تا ظهر نتیجه معادلات انتخابات بین مسلم و ابن زیاد رو ورق برگردوند. فقط چی؟ شایعه لشکر شام، همیش سایه جنگ مختار رو هم زمین زد. و این تز پسر مرجانه امروز هم جواب میده و جواب داد. ما تازه این تجربه رو پشت سر گذروندیم. مگه ما نمیگفتن آقا الان رسیده سایه جنگ دارن میان اله هستن، ما اصلا نظامیگری نمیخوایم. بعد دشمن که یه پخ به اینا کرد، حالا شروع کردن تعریف کردن از سپاه و موشک و نیروی نظامی و ما نوکرتونیم ما چاکرتونیم، خرش از پول گذشته دیگه، ادبیات تغییر کرده. آقا ظهر تا شب اینا واقعیتاش داره میگه، من که میتونم بعدش فوش بخورم. ها رفقا میگه آقا چه اینقدر بر علیه طرف میزنن آخه، اما الان یه تعداد خیلی قلیلی هستن. میگم مال چفیه هست، زورش از چفیه بده. چون من با تشیع انگلیسی مخالفم، به صراحتم میگم، علنی هم میگم، چون من با بعضی از اندیشه های منحرف مخالفم، به صراحتم میگم، دنبال مرید جمع کردنم نیستم، وظیفم اینه حرفم رو با اعتقادم رو جار بزنم. حالا هر کی بخواد هر چی بگه، آدم باید حرفش رو بزنه دیگه. آقا یک، از ظهر تا شب 18,000 نفر جا برعکس میشه، دقیق این تاریخ که میگن آقا او 50 نفر 30 تا نظامی همراهش بوده، نماز مغرب رو خون 30 نفر همراه مسلم بود. بحث دومش زر بود، پول. شروع کرد آقا از ظهر چک کشیدن، حواله کشیدن، دم ای رو ببینه دم اون رو، تو چی داری؟ حسینی داری میسازی؟ نوکردم هستیم؟ پول. مسجد میخوای؟ پول. باشگاه میخوای؟ یا علی. باشگاه میخوای؟ یا علی. بازار میخوای؟ بیا. تفریح شروع کرد، یه سری پول های بلوکی شده رو او موقعیت حساس تازه ریخت توی کوفه. زر کار خودشو میکنه، یکیش هم زور بود، گفت پخش کنید بگید که عبیدالله باباش زیاده، زیادم بابا نداره، بهش میگن زیاد ابن عبی، یعنی یه نفر باباشه، حالا کدوم فلان فلان شده ایش معلوم نیست. گفت بگید ای از یه آدم بی پدر هر کاری برمیاد، تسلط پیدا بکنی بیچارتون میکنی. بعضی هم خب خیلی ترسوان، زود ترسیدن. یکیش هم آقا تزویر بود، مسلم رو چند چیز زمین زد، یک شایعه سایه جنگ، دو ولخرجی از بیت المال مسلمین زر، و سه تهدید به زور که از یه آدم پدر سوخته بیشتر از این بر نمیاد، بی پدر نه پدر سوخته، و سه تزویر. آهناله کردن. میدونید آهنالش چی بود؟ آهنالش چی بود که بابا ما که آمدیم میخوایم جان شما رو حفظ بکنیم، ای حسین پسر علی، علی مسلمین رو به هم ریخت. آه علی که من و شما میشناسیم با علی که بعضی از فرازهای تاریخ معرفی میکنه خیلی فرق داره. علی رو معرفی میکنم، میدونید به علی میگن چی؟ میگن علی همش دنبال جنگ و درگیریه، علی دنبال صلح و محبت نیست، علی باعث اختلاف مسلمین است، علی دنبال اینه که مردم به سمت توسعه نرن، به سمت راحتی نرن، میگه همش تو بدبختی وایسید. علی طوری معرفی شده و معرفی میکنند. حالا دارن همین تهمت ها رو به ابو عبدالله میزنن، با رنگ تزویر آمد چلو و ولی زمان میبینید مسلم نماز عشا رو که خوند دیگه یه نفر همراهش نبود. این صراحت تاریخ که راه رو نشونش بده، دلالتش بکنه که بابا اینجا هیچ کس. و ساعتها در کوفه تا پناه برد به خانه توعه که میدانید. حالا تو همون ایام هم که میخواستن جاشو پیدا بکنن باز پول کار خودشو کرد، معقل رو فرستاد غلامش مسلم ابن اوسجه گولش رو خورد، دیدی گریه میکنه، زاری میکنه، ابراز علاقه میکنه که من آقا از شیعیان فلان بلاد هستا اومدم ببینم، نمیتونم، اینا میخوان یه کمکی بکنن، یه مبلغی هم آوردم و اینم 3000 درهمه. اینقدر خون تا با همین 3000 درهم رفت جای مسلم رو پیدا کرد. یه وقت همون مردم جمع شدن دارن بالا رو نگاه میکنن، چه خبره؟ دیدن مسلم نقش بر زمین شد از بالای دارالاماره، هانی هم به همین کیفیت. ابن زیاد مسلط شد به کار. در واقع مسلم که کشته شد، ابا عبدالله کشته شد. اونم داشت می اومد به سمت مسیر، بچه ها هم خسته، دوست داشتن زودم برسن، بچه ها نگران شده بودن از مدینه که با اون وضعیت شبانه خارج شده بودن. رسیدن مکه گفتن خب راحت شدیم دیگه. تو مکه دیدن ایام حج، اینجا هم از مکه آمدن بیرون، حالا دارن به سمت کوفه میرن دیگه. مسلم هم رفته، خبرم رسیده که نامه آمده است، ما رو دعوت کردن. آیون دقت نکنیم با همین نقاط ضعف ممکنه گاهی ضرباتی بر پیکره اسلام و انقلاب وارد بشه که غیر قابل جبران باشه. عرضم تمام. رفقا محرم تمام، 6 شبش رفت، باور میکنید؟ شب ششمه، به نظرتون خیلی زود نگذشت؟ 6 شب رفت. یا ابا عبدالله، حسین جان یه نظر بکنی 6 شب چیه؟ 6 سال چیه؟ 60 سال چیه؟ 600 سال چیه؟ یک نظر تو تمام عمر گذشته ما رو جبران میکنه. فقط حضرت باید یه توجهی بکنه که امشب هم شب توجهه، چون امشب شب قاسم ابن الحسن است. وداهای ابا عبدالله یه وداهای مخصوصی است، هر کدوم یک ویژگی هایی رو دارن. یکی از وداهای مخصوص به خودش وداع حضرت با قاسم ابن الحسنه. میدونی چرا؟ چون هر چی اومد التماس کرد، آقا گفت نمیشه، آقا نوکرتم نمیشه، آقا میخوام برم نمیشه، آقا جنازه علی رو آوردن اروان اروا من دیگه نمیتونم. قاسم نمیشه، تو باید مرد این خانواده باشی. نمیشه، تو یادگار برادرمی. داره که افتاد رو پاهای ابا عبدالله، اینقدی پاها رو بوسید که آقا بلندش کرد و اجازه میدان به قاسم داد. خوب با من را بیا، یه جمله دارم بخوام بگم، را نیایی نمیگم. آقا بلندش کرد قاسم رو، آقا تو کربلا داریم این دوتا ادعا، این دوتا ملاقات فوق‌العاده بوده. میدونی چرا؟ چون امام حسین هیچ کس رو اینطور بغل نگرفت. البته امام حسین یه نیت دیگری هم داشت، چون نفر قبلی که رفت میدان علی اکبر بود، نتونست بغلش کنه جوانش رو ببوسه، فقط گفت جلوم راه برو. داغ علی هست، لذا بغلش گرفت، در بغل هم بیهوش شدند. یکی هم صدا زدند اون موقع وقتی رفت تو میدان، آقا قاسم ابن الحسن کسیست که زنده جنازش از اسب افتاد رو زمین و اسبا روش رفتن. شهدایی که لگد مال شدن اینا شهید شده بودن، رو بدنشون رفتن، ولی قاسم داد میزد استخونام خورد شد. اصلا شهادتش یه شهادت عجیبی بوده. گفتم و نشستم. یه چیز دیگری قاسم رو خیلی اذیت کرد، اونم زخم زبان و متلک بود. میدونید بعضیا تو دلشو چی میگفتن؟ گفتن اومده اینجا برای ما رجز میخونه. میدونین کیه؟ میگه من پسر حسنم. بعد به هم میخندیدن میگفتن تو اگه پهلوان بودی بابا تو کوچه میایستاد، تو اگه بزن بودی بابات میزن، تو اگر میدان رزم بودی بابات اون روز این کار